محمد وعلى محمد. فهمت فهمت صلى الله محمد وعلى محمد. حمد العجز الفرج. فهمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به وظائف الهی دعوت و سفارش میکنم. از خداوند متعال میخواهیم همه ما را در انجام وظائف الهی توفیق روزافزون عنایت و کرامت بفرماید. گرچه در خطبه های متعدد ما از مبحثی که سابق آغاز کرده بودیم فاصله گرفتیم، امروز برمیگردیم به یک بحثی که چند ماه قبل درباره اون مطالب متعددی عرض کرده بودیم و اون بحث حسادت و رشک بردن نسبت به دیگران است. عرض کرده ایم که اساس رفتارهای ما و اعمال و کردارهای خوب و بد ما روحیات و خلقیات و اون عالم باطن و درون ماست، اون جهان باطن و درون ماست که سازنده و شکل دهنده به رفتارهای ما و اعمال و کردار ما و سبک زندگی ماست. و علی رغم این که این عالم باطن و درون ما اوصاف و ویژگی ها و کیفیات روحی ما متأثر از رفتارهای ماست، اما نقش این عالم درون، اخلاق و روحیات و حالات باطنی ما در جهت دادن به رفتارها و اعمال فردی، خانوادگی و اجتماعی ما بسیار بالاست. از این جهت هست که از تأکیدات مهم اسلام و از جهت‌دهی های بسیار مهم اسلام این است که انسان مؤمن کسی است که به جهان درون خود می پردازد، عالم باطن خود را می پاید، هیچ وقت از درون خود غافل نیست. اگر ما ظاهرگرا باشیم و شکل را ببینیم و همه بر اعمال تأکید بکنیم، ممکنه از اون عالم باطن غافل بشیم. انسان هوشمند و هوشیار کسی است که دائم اون جهان درون خود را پایش می کند، عالم باطن خود را نظارت می کند، از اون فعل و انفعال های درون و معادلات درون خود غافل نیست. و نکته مهم در اینجا این است که دیدن این عالم باطن و درون سخته. بارها عرض کرده ایم این قصه توجه به عالم باطن، به روحیات، به صفات و ویژگی های درونی یک امر سهل و ممتنع است، هم خیلی آسان است برای اینکه بازرسی از خود نزدیکترین راه را داره، راحتترین نزدیکترین راه برای انسان به روی خودش باز هست. این راه خیلی راه نزدیکی است، کنار دست ماست، معلوم به علم حضوری ماست، علم حصولی ما در دسترس، آسان، راحت آدم میتونه برگرده عالم درون خودش، دوربین ها را برگردونه به جهان باطن خودش، ببینه تو این عالم باطن چه میکروب هایی است، چه آفاتی است، چه قوت هایی است، چه ضعف هایی است، اینا رو شناسایی بکنه. این راحته. چرا؟ برای اینکه در دسترسه، راهش نزدیکه، هیچ ابزار و ادوات و تجهیزاتی نمیخواد. وقتی که من بخوام بازرسی از دیگری بکنم، نسبت به دیگران اطلاع پیدا بکنم، هزار راه را باید طی بکنم تا بتوانم بازرسی بکنم. اما بازرسی خود که آسانه، در دسترسه، ولذا خیلی راحته. اما در این حال خیلی دشواره، خیلی سخته، خیلی دور از دسترسه. این از شگفتی های عالم است. نزدیکترین حقیقت ها به خود انسان، انسان است، عالم درون ماست. اما به خاطر این که هواها و هوسها در کار میاد، به خاطر گرد و غبارهایی که در جهان درون ما به واسطه شیطان و هواهای نفس پراکنده می شود، این عالم درون خیلی غبار آلوده. برادران، خواهران، عالم درون ما، جهان باطن ما که باید شفافترین تابلو رویاروی ما باشد، به عکس بسیار کدر و غبار آلوده. یعنی به سادگی آدم نمیتونه عالم درونش رو تحلیل بکنه، ارزیابی بکنه، تشخیص بده، ببینه که من مبتلای به چند آفت و آسیب و میکروب خطرناکم، قوتهای من در چیست، ضعفهای من کجاست، در چه عالمی دارم سیر میکنم. خیلی دشواره. علیکم انفسکم، یعنی جایی شما را حواله میدم که علی رغم آن که در دسترس است و بسیار نزدیک به شماست، اما در این حال خیلی دوره، به شکلی که گاهی دوری من از خودم بیش از دوری من از شما و دیگری است. این جای تعجب و شگفتی داره. وسوسه های درونی، غبار های باطنی، کدورت های گوناگونی که نفس اماره و شیطان درون و بیرون بر ما تحمیل می کند، مانع از دید شفاف میشه، مانع از ارزیابی دقیق میشه، مانع از تحلیل درست نسبت به عالم باطن و جهان درون میشه. این آن مصیبت بزرگی است که بشر با آن دست و پنجه نرم میکنه. و نکته دیگر این است که انسانهای هوشمند و شجاع و دقیق و بصیری که بتوانند با این موانع مبارزه بکنند، بتوانند این حجابها را کنار بزنند، این غبارها را بزدایند و عالم باطن خود را خوب تحلیل بکنند، این ارزش خیلی بالایی داره. چرا؟ برای اینکه افضل الاعمال احمزها، این کار سختی است، این کار دشواری است. ما وقتی که به کارخانه و تجارتخانه و مدرسه و کلاس میریم، تمام سعی و تلاش و نگاه و دید ما متوجه بیرونه، متوجه تعامل با دیگران، رفتارهای ظاهری است و کمتر میتوانیم اون عالم درون خودمون را تحلیل و تدقیق بکنیم. چون سخت است، بسیار ارزشمند است. انسانی که اهل محاسبه نفس باشد، انسانی که بتواند پرده های تاریک را از جلوی چشم خود در شناخت خود بردارد و کنار بزند، این انسان خیلی ارزش داره. آدم هایی که باطن بینند، درون نگرند، جهان درون خود را می پایند و می بینند، به تعبیرات دینی ما محاسبه می کنند، مراقبه می کنند، مشارطه می کنند و به جهان باطن خود دائم می پردازند، اینا خیلی نابند، اینا خیلی زلالند و به همین دلیل خدا ابوابی را به روی آنها می گشاید که به روی دیگران نمی گشاید. آدم هایی که این بصیرت را داشتند، این جرأت و جسارت و دقت و شجاعت را داشتند که هر روز خیش را محاسبه بکنند، اون عالم درون را ارزیابی بکنند، اینها پیشگامان راه حقیقتند، اینها هدایت یافتگان به عالم قدسند. عالم درون عالم پیچیده است. صفات خوب و بد ما معماری و سازندگی رفتارهای ما را بر عهده دارند. یکی از آسیب‌های بسیار بد و زشت در جهان باطن انسان‌ها که به طور طبیعی خود را ظهور و بروز می‌دهد، حسادته. وقتی است که انسان خود را با دیگران مقایسه می‌کنه، بعد خود را کمتر از دیگران که می‌بیند، دلش می‌خواد که دیگری نداشته باشد. ما دو نوع رقابت داریم. یه رقابت خوب سازنده است، این که انسان مقایسه میکنه، بعد کمیهای خودش رو میبینه، تلاش میکنه که از این نعمتهای مادی حتی و به خصوص نعمتهای معنوی که دیگران دارن بهرمند بشه. این یک رقابت و هماوردی سالمه. اما اون رقابت و هماوردی ناسالم موجب پیدایش حسادت و رشک در انسان ها میشه که حب و زوال نعمه عن الغیر، این که دوست میداره که او این نعمت را نداشته باشه. او ثروتی داره، جایگاهی داره، مکنتی داره، امکاناتی داره، اون نمیتونه ببینه، یعنی دلش میخواد از او گرفته بشه ولو او نداشته باشد. این اون لعامت و پستی باطن شخصه. ولی اینکه کسی نعمت درست و صحیحی را از خدا تمنا بکنه، آرزو بکنه، دعا بکنه، اون که مانعی نداره، این یه رقابت سالمی است. اما اینکه نتواند این دارایی و توانایی و برازندگی را در دیگری ببیند به گونه ای که دل او سلب این نعمت را از رفیقش و دیگری بخواهد، این لغزشگاه بزرگ شیطانی است. و در روایات متعدد دیدید که چه آثار سویی بر آن مترتبه، چه تبعات سنگینی بر حسادت مترتب میشه. 7-8-10 تا از تبعات و آثار مخرب روانشناختی، جامعه شناختی، فردی، اجتماعی حسادت را برشمردیم در خطبه های سابق. گفتیم این یه وصف درونی است، این یک بذر باطنی است. اگر رشد کرد، انواع مصیبت ها و آسیب ها را برای انسان به بار می آورد. اینا را در خطبه های پیشین عرض کردیم. آیه شریفه فرمود ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، رقابت ناسالم نداشته باشید، آرزوی زوال نعمت از دیگران نکنید، خودتون را بشناسید و اندازه خودتون را رعایت کنید. و در اون روایتی که از حضرت موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام نقل کردیم و ظاهرا اینجا هم قبلا عرض کردیم، این بود که در یک هنگامه مناجاتی که حضرت موسی با خداوند داشت، مشاهده کرد که کسانی زیر سایه عرش خدا در اوج تنعم قرار دارند. از خدا سوال کرد اینایی که اینجور با آسایش و آرامش در سایه عرش تو آرامیده اند چه کسانی اند؟ خدا جواب داد یا موسی، این کسانی هستند که حسادت در دل آنها نبود. حسادت عاملی است که انسان را از عرش به فرش ساقط میکنه، و اگر کسی توانست بر حسادت و رشک بردن و رقابت ناسالم با دیگران فائق بشود، به عرش خدا اوج میگیره. به موسی جواب داده شد این جایگاه رفیع و عظیم از آن کسانی است که از قید حسادت خود را آزاد کردند. خب این حسادت تبعات و آثار سویی داشت، نتایج زیانباری بر آن مترتب بود که در خطبه‌های قبل عرض کردیم. بحث دیگر هم این بود که چه عواملی حسادت به بار میاره، چی میشه که ماها دچار حسادت میشیم. عرض کردیم عامل اول اون خود برتربینی و تکبر هست، این رو در خطبه های قبل توضیح دادیم. عامل دوم اینه که انسان خوبی های خودش رو نبینه. خدا به همه انسان ها امتیازاتی داده، همه انسان ها یه ظرفیت های خوب باطنی و درونی دارند. اگر انسان اونها رو بشناسه، کشف بکنه، اونها رو شکوفا بکنه، دچار حسادت نمیشه. حسادت کار کسانی است که احساس حقارت میکنن، عزت نفس لازم ندارن، امتیازات که خدا به اونها سپرده و داده نمیبینند، امتیاز خودشو نمیبینه، راه رشد و کمالی که خدا برای او مقدر کرده و سرنوشتی که به او سپرده است اون رو نمیبینه، فقط خوبی و امتیاز دیگری رو میبینه. بعد تحمل این دیدن این امتیاز را در دیگری از دست میده، میشه بی تحمل، میشه پست، میشه کم ظرفیتی که این پستی رو از خودش نشون میده که آرزو میکنه که اون نداشته باشه، آرزو میکنه که اون نداشته باشه. به جایی که مثبت بیاندیشه، در صدد پیدا کردن اون برای خود باشد یا پیدا کردن نقاط قوت دیگر خود، همش منفی نگاه میکنه. این غفلت از امتیازات خود یک عامل دیگر است. و عامل سوم این که کسی دچار شکست و ناکامی میشه و راه جبران شکست رو بلد نیست. این جنبه روانشناختی داره. آدمایی که مواجه میشن با شکست ها در طول زندگی خودشون، بعد راه معالجه این احساس شکست را نیاموختن، دچار حسادت میشن. در تجارت، در تحصیل، در علم، در شغل، در کار، در یک مسیری قدم برداشته، رفته جلو، خورده به بنبست، بعد میبینه خب دیگری این راه را به پیش برد. به جای این که برود معالجه بکنه خود را، راه غلبه بر ناکامی را فرا بگیرد، حل اون مشکل درونی خودش را یاد بگیره، میافته تو دام حسادت. این که عجب، من که نتونستم، او توانست، چرا او داره؟ ای کاش او نداشت، ای کاش نداشت. این فریب بزرگ شیطانه که انسان را از اوج به حضیث ساقط میکنه. و عامل چهارمم برخی از اقدامات غلط تربیتی در خانه هاست در کودکی و نوجوانی، و اون ایجاد رقابت های ناسالم، چشم و همچشمی های ناسالم. هر فرز... کودکی، هر نوجوانی امتیازاتی داره، اقتضائاتی داره، ضمن این که رقابت سالم مانعی نداره. اما وقتی که اولیاء دانش آموز و نوجوان و کودک در خانه و مدرسه رقابت بیجا بیفکنند، اینها را در مساف رقابت های کشنده و ناسالم ببرند، دائم مقایسه ها و تطبیق های بیجا میان آنها به عمل آورند، یعنی دارن بذر حسادت را، بذر رشک بردن و این فساد روحی و اخلاقی را در او میکارند. در مدرسه، در خانه، در کارخانه، در محیط اداری، اگر اون مسئول و کسانی که با این آدم ها در ارتباطن رقابت ناسالم ایجاد بکنند، مقایسه های بیجا بکنند، این موجب پیدایش حسد در دیگران می شود. این هم سه چهار عامل از عواملی است که تولید کننده حسادته. ما هم باید خودمان را معالجه بکنیم، دائم پایش بکنیم، رصد بکنیم، تا دچار حسادت و رشک و این مفاسد اخلاقی نشویم. هم در ارتباطمون با دیگران باید این نکات دقیق تعامل و تربیت را توجه کنیم، تا زمینه ساز پیدایش حسادت در خانه و مدرسه و جامعه نشیم. این مسئولیت دیگره. ما یک مسئولیت داریم که خودمان را از حسادت و رذیلت‌های اخلاقی پاک نگاه داریم. هم وظیفه ما آن است که اقداماتی نکنیم که دیگران را دچار حسادت بسازیم، به خصوص در خانه و مدرسه و محیط‌های کاری. از مسئولیت‌های اولیا، والدین، معلمان، مربیان، مسئولان این است که فضای سالم رقابت را به وجود بیارن، و از هر اقدامی که فضای ناسالم به وجود میاره، آدمها را به جان هم می اندازد، دچار حسادت و رشک بردن می کند، مسئول بداریم. خدایا به ما توفیق فهم معارف الهی و اصلاح نفس و اصلاح اخلاق و اصلاح خانه و جامعه را عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد ابی القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی و برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به تقوای الهی بهرهگیری از فیوزات ماه ذی‌القعده و آمادگی درک دهه مبارک اول ذی‌الحجه فرا می خوانم و دعوت می کنم. ماه ذی‌القعده را علمای اخلاق و اهل معنا یک 30 روزی می دانند که سالکان طریق حق برای رسیدن به قله های بلند دهه ذی‌الحجه طی می کنند و این ایام را با مراقبت ویژه سپری می کنند. و وعدنا موسی 30 لیله اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. اگر کسی بخواهد به تمام میقات و میعاد خدا نائل شود و به 40 روز و 40 شب نورانی نائل شود، از آغاز ماه ذی‌القعده برنامه خاصی را برای اصلاح نفس و تهذیب اخلاق شروع می کند. ما در ایام ماه ذی‌القعده قرار داریم و به سمت اون دامنه های بلند ذی‌الحجه حرکت می کنیم، به خصوص کسانی که آماده حج و زیارت خانه خدا هستند، از این فرصت ها برای دریافت اون جوایز و صعود به اون قله ها باید استفاده کنند. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بهره گیری از این فرصت های زیبا و گرانبها عنایت و کرامت بفرماید. موضوع اول، 17 ذی‌القعده سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله عظمی حائری مؤسس حوزه قم است. یاد و خاطره این عالم و دانشمند بزرگ که افتخاری برای میبد، افتخاری برای یزد، افتخاری برای ایران، افتخاری برای تشیع و عالم اسلام است، گرامی می‌داریم و به روان بلند و پاک این مجاهد بزرگ و عالم عظیم القدر درود می‌فرستیم و تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. مرحوم حاشیخ و مؤسس حوزه قم که برآمده از خطه شماست، نگین درخشان تشیع در قرن معاصر و قرن 14 بود. در سخت‌ترین دوران‌های ایران و در دوره حاکمیت رضاخان قلدر و وابسته که اون همه ظلم و ستم در کارنامه او ثبت شده است، این افتخار در کارنامه فرزند برآمده و برخواسته از این استان و شهر ثبت شد. انسان بزرگی که از استان یزد به عراق رفت و از مزایای حوزه های نجف و سامرا و کربلا بهره‌مند شد، از ویژگی های مرحوم عاشق این است که هر سه حوزه بزرگ را در عراق درک کرد. در زمان میرزای شیرازی و میرزا محمد تقی شیرازی در سامرا مسیر تعالی علمی را پیمود، اون را با مهاجرت به نجف و حضور در درس آخوند خراسانی و سید یزدی به اوج رساند و پس از آن به کربلا مهاجرت کرد و از ارکان حوزه کربلا به شمار آمد. همه ویژگی های حوزه های سگانه عراق را در خود جمع کرد، محضر بزرگترین اساتید حوزه های علمیه را در اون عصر درک کرد. پس از دوره‌ای طولانی از تحصیل و تدریس و طی مقامات علمی و معنوی دوباره ایشان به ایران مهاجرت کردند. هر دوبار در ابتدا به عراق بود، در عراق حوزه‌ای تأسیس کردند، بعد از 7-8 سال به دلایلی برگشتند به کربلا. مجدداً بعد از چند سال در ایام سخت مشروطه به عراق آمدند و بعد از طی چند سال و با مقدماتی که در تاریخ ثبت شده ایشان به قم دعوت شدند و در فروردین 1301 شمسی هجری شمسی با دعوت علمای قم برای احیاء حوزه قم به قم آمدند و در اونجا استقرار پیدا کردند. اینها سالهای شروع حکومت رضاخانه، سالهای کودتای رضاخانه است، دوره‌های بسیار سخت و تاریکی است که همه عرصه‌ها توسط انگلیس و قدرت‌های شیطانی و به واسطه رضاخان بر دین، اخلاق، فرهنگ، استقلال و آزادی کشور ما بسته شد. دوره‌های تاریک، سیاه، لبریز از ستم و تجاوز به حقوق ملت در همین سالهایی است که آیت الله حائری در قم استقرار پیدا کردند. به رغم این تسلط بیگانگان، آیت الله حائری با حکمت، با بصیرت، با هوشمندی، با دانش، با شجاعت و با ابتکار حکیمانه خود ارکان یک حوزه نوین و جدید را پایه‌گذاری کرد. کار سخت و دشواری بود. تمام مواریث دینی کشور به یغما برده بودند، همه ارزش‌های الهی را زیر پا منکوب کرده بودند. این انسان بزرگ، این مجاهد عظیم الشأن، این عالم و فقیه بینا و بصیر توانست حوزه قم را با شکلی نو پایه‌ریزی بکنه. قم در طول بیش از 1000 سال همیشه مشعل معارف اهل بیت بود، پایگاه و قطب معارف دین بود، اما با حضور حاشیخ وارد مرحله جدید و نوین و تابناک و درخشان شد و در طول 14-15 سال ایشان اون همه شاگرد تربیت کرد، اون همه مراجع به دست او پرورش یافتند، اون همه ترقیات علمی در قم پایه‌ریزی شد. با پشتیبانی ملت بزرگ ایران، با حمایت مردم عزیز و شریف ایران، در تاریک ترین ادوار تاریخ ایران ایشان توانست پایه های یک حوزه مقتدر و قوی را بریزه، حوزه ای که اکنون 100 ساله شده، حوزه ای که اون همه علما و مراجع، فقها و فیلسوفان و مفسران و متفکران بزرگ را تربیت کرد، حوزه ای که به برکت آن انقلاب اسلامی پدید آمد، حوزه ای که امواج علم و دانش او عالم را در بر گرفت. این حوزه مال شما ملت بزرگ ایرانه. روحانیت حوزه از خود چیزی ندارد، هرچه هست برای شما ملت بزرگ و مجاهد و عظیم و شأنه. ها شیخ هم از شما پدید آمد، از میان شما برخاست، به پشتوانه این ملت این شجاعت را برای پایریزی حوزه و اون اقدامات بزرگ پیدا کرد و انجام داد و پیش رفت. اواخر عمر شریف ایشان قصه کشف حجاب پیش آمد، در ادامه زنجیره اقدامات ضد دین و استقلال کشور رضاخان به کشف حجاب رسید، مدارس دینی را تعطیل کرد، مساجد را بست، روزه ها را قدغن کرد و استقلال ملت را از بین برد، کشور را به بیگانگان وصل کرد و پایان کارش به توپ بستن گوهرشاد و حرم امام رضا و کشف حجاب بود. مرحوم عاشق در اون یک سال اخیر خنده بر لبانش نقش نبست و به تعبیری گفته میشه ایشان دق کرد و در نهایت سختی به لقاء خدا رفت. برخی از احتمالات نسبت به مسموم سازی ایشان و شهادتشان هم وجود داره. 17 ذی القعده 1355 هجری قمری، 9 بهمن 1315 هجری شمسی این آفتاب تابناک اسلام و تشیع و ایران رخت از عالم بربست، اما آثار او باقی ماند و امام را تربیت کرد و بزرگان دیگر و ثمره آن این نورافشانی علم الهی در ایران و جهان به واسطه ایشان و حوزه قم بود. این افتخار در کارنامه شما مردم این شهر و این استان ثبت شده. من همواره به دوستانمون در آموزش و پرورش و دانشگاه ها گفتم باید نسل جوان ما مفاخر پیشین خودش را بشناسد، در هویت خود اونها را بازشناسی بکنه، برای اونها احترام قائل باشه. اینا مفاخر کمی نیستند. این وظیفه دستگاه‌های فرهنگی و علمی در همه کشور به خصوص نسبت به این شخصیت بزرگ در این استان و این شهر است که این چهره تابناک معرفی بشه و خدمات این عالم بزرگ در ذهن و ضمیر دانش آموز و دانشجو و جوان ما حضور داشته باشد. رحمت و رضوان خدا بر روان پاک این عالم بزرگوار و همه شهدای عالی قدر و امام شهدا با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع دوم اوقات فراغت در تابستان است. از آموزش و پرورش و مساجد و مؤسسات فرهنگی تبلیغی انتظار می رود که با همکاری خانواده ها برای تابستان فرزندانشان و نوجوانان و دانش آموزان عزیزشان و عزیزمان برنامه داشته باشند، به خصوص که بعد از گذر از کرونا هم دانش آموزان ما دچار افت در حوزه علمی و مسائل علمی شدند، هم در برخی از شاخصهای دیگر ما شاهد مشکلاتی هستیم. لازمه که هم توان علمی دانش آموزان و نوجوانان ما ارتقا پیدا بکند، هم برای آموزش‌های فرهنگی دینی به آنها توجه بشه، هم برای تفریحات سالم آنها برنامه ریزی بشود. دستگاه های متعدد در تابستان برنامه هایی دارند. مهم اینه که اینها هماهنگ باشند، برنامه های دقیق و درستی طراحی بشه. خانواده ها هم اوقات فراغت فرزندانشون را مهم بشمارند. مواظبت و مراقبت، هدایت و حمایت از فرزندانمان در ایام تعطیل یک وظیفه مهمی است که باید به اون بپردازیم، خانواده ها توجه بفرمایند و مسئولان و دستگاه های فرهنگی و اجتماعی برای اون برنامه ریزی دقیقی باید داشته باشند. همینجا من اشاره بکنم به این که با گذر از ایام کرونا و با سختی های فراوانی که امروز وجود داره و با مشکلات فرهنگی که ما با اون مواجه هستیم، نیاز به یک جنبش و جوشش جدید فرهنگی داریم. مساجد ما باید زنده تر از گذشته شوند، برنامه های جدی تر و اساسی تری داشته باشند. جوانهای عزیز و حزب اللهی ما باید اقدامات اساسی تری را شروع بکنند. این نسل امروز نیاز به این دارد که ما جهاد تبیین انجام بدیم، حقایق دین را تشریح بکنیم، پایه‌های معرفتی و اخلاقی آنها را محکم کنیم با علم، با دانش، با هنر درست. شما یک سرود ارزشی خوب دیدید که چه امواج مبارکی را تولید کرد. در همین جا هم اون برنامه بسیار زیبا و خوب را فرزندان شما، نوجوانان و دوستان عزیزمان اجرا کردند. این نشان میده که ما اگر از هنر درست استفاده بکنیم، اگر برنامه صحیح داشته باشیم، حساس باشیم رو مباحث فرهنگی، جواب خواهیم گرفت. نباید ناامید بود، نباید فقط لغزش ها را دید و امید را از دست داد. شما با تکیه بر اسلام و انقلاب اسلامی و ارزش های متعالی انقلاب و خونهای پاک شهدا، همه ما باید سربازی برای رشد و تعالی نسل جوان و آگاه سازی اونها و مشارکت دادن به اونها برای پیشرفت کشور و حل مشکلات باشیم. مساجد و پایگاه‌های فرهنگی ما و مراکز علمی و فرهنگی ما باید یک نوسازی برای خودشون انجام بدن، یک خیز و جنبش جدیدی در کار خود ایجاد بکنن تا بتوانیم این نسل را مثل نسل‌های قبل در مسیر اسلام و انقلاب هدایت کنیم انشاءالله. عزیزانی که عازم حج میشوند، براشون آرزوی توفیق و سلامت و قبولی اعمال داریم انشاءالله بتوانند به همه وظایفی که برای ایام حج تصویر و ترسیم شده عمل کنند و انشاءالله بتوانند به دستاوردهای مهم معرفتی و معنوی دست پیدا بکنند انشاءالله. دهه هفته جهاد کشاورزی را گرامی می‌دارم و ضمن تقدیر و تشکر از همه کشاورزان، دامداران، فعالان در تولید کشاورزی و دامداری تأکید می‌کنم که مسئولان ما در حمایت از تولید کشاورزی در بخش‌های مختلف آن نباید کوتاهی بکنند. مسئولان ما وظیفه دارند در حمایت از کشاورزان، دامداران و مردم عزیزی که فعال در تولیدات کشاورزیان اقدامات جامع و سریع و جدی انجام بدن. جامعه کشاورزی و دامداری ما با مشکلات زیادی مواجه است. این مشکلات بخشش جهانی است به خاطر جنگ اوکراین و امثال اینها که موجب مشکلاتی شده، بخشش مربوط به کشور ماست و همه اینها باید مورد توجه مسئولین ما باشد. ما در مصرف آب در کشاورزی اسراف بزرگی داریم انجام میدیم. 60-70-80 درصد آب داره در کشاورزی هرز میره. نوسازی کشاورزی، بهینه‌سازی مصرف در کشاورزی، این از وظایفی است که مردم و دولت باید همکاری بکنن. این مصرف بالا شایسته نیست. اگر درست کشاورزی ما تنظیم بشه، آبیاری ما تنظیم بشه، حتی در استانهایی مثل اینجا میشه کشاورزی رو توسعه داد، باغداری را افزایش داد، دامداری را ارتقا داد با همین مصرف آب. منتها این نیاز به اصلاح مصرف آب در کشاورزی داره، نیاز به اعطای تسهیلات مناسب داره، نیاز به حمایت علمی و پشتیبانی از کشاورزی داره که در دستورات کار هست، اما کافی نیست و مسئولان باید تلاش بیشتری در این زمینه انجام بدن. روز و هفته اصناف هم داریم که در این باب هم من چند نکته کوتاهی عرض بکنم. طبق آماری که در شهر به من دادن، 4150 واحد صنفی در شهر ما فعال، 23 اتحادیه وجود دارد و قریب 20,000 نفر در اصناف ما فعالند و اگر با خانواده هاشون بگیریم حدود نیمی از جمعیت شهر در حوزه اصناف فعالند. در کشور هم حالا عدد و رقمی کمی کم یا بیشتر همین وضعه. در نهج البلاغه هم در عهد مالک اشتر نسبت به این اصناف و طبقات و از تجار و فعالین در اصناف، خب اون جمله های مهم را امام فرمودند که اینها ارکان جامعه هست. از نظر اجتماعی اینها شالوده اجتماع را در دست دارند. نقش اصناف با این دامنه و تعدد و گسترش هم در زندگی مادی مردم هم در فرهنگ و اخلاق جامعه خیلی بالاست. خب اصناف ما با مشکلاتی هم مواجهند. من اینجا تشکر میکنم از اصناف عزیز و شریفی که علی رغم مشکلات تحمل میکنن، تلاش میکنن مشکلات را رفع بکنن. باید واقعا از اینها تشکر کرد. اما چند نکته را هم تذکر میدم. یکی این که مسئولین ما تو این اوضاع و مشکلاتی که وجود داره باید تلاش بکنن تعامل و ارتباط خودشون را با اصناف قوی بکنن، جایگاه و قدر اصناف را بدانند، تعامل با اتحادیه‌های صنفی را تقویت بکنند. از طرف دیگر اصناف و اتحادیه‌ها برای حل مشکلات و غلبه بر سختی‌هایی که امروز وجود داره باید همراهی و همکاری داشته باشند که تاکنون هم داشتند و تشکر می‌کنم. نکته دیگر این که کسب سالم اصناف ما به این است که احکام دین، فقه و اخلاق کار و تجارت و فعالیت‌های مختلف صنفی مورد توجه قرار بگیره. قبلا دوستانمون در سمت و اتحادیه‌ها اقداماتی در این زمینه انجام دادن، باز باید تقویت بشه. آشنایی کسبه ما، اصناف ما با اخلاق و فقه مرتبط با کارشون یک ضرورت تکلیفه. باید این اقدام را خود دوستان انجام بدن، دیگران هم باید به اونها کمک بدن. نکته دیگر هم این که اخلاق و فرهنگ جامعه دست اصنافه. مغازه های ما، ویترین هاشون، چینش ویترین هاشون، نوع کسب و کارشون، نوع پوشششون، نوع عرضه و ارتباطشون با جامعه، همه اینها مقوله فرهنگیست. اصناف ما متدینن، آگاهند، متعهدن، ولی رسالت اونها فراتر از اینهاست. اونها با احیای امر معروف و نهی از منکر، با توجه به سبک درست مغازه‌داری و عرضه کالاها میتوانند بسیاری از مسائل فرهنگی را معالجه بکنند. من نمیخوام اینجا گله بکنم از معدود کسانی که رعایت نمیکنند و ارزشها در کار اونها نادیده گرفته میشه. اونها کمن. نه، من توقعم از اصناف بزرگ و عزیز و شریف ما این است که پرچمدار احیای ارزشها و مبانی دینی در کار و مشاغلشون باشن. همونطور که دستگاه های مسئول واقعا باید گره های کار اصناف را بشناسن، مشکلات اونها را رفع بکنن. در این نوسان بازار و تب و تابها در بخش نان، بخش های مختلف مشکلاتی پیدا میشه. دولت و مسئولین باید واقعا به اونها توجه بکنن. اما همه بدانیم حل مشکلات به این است که به اشتغال و کار اولویت اول بدیم. اشتغال و کار باید اولویت اول ما باشه. و در پایان هم مع الاسف ما همچنان شاهد عهد شکنی امریکا در مذاکرات و تعاملاتش با ایران و دنیا هستیم. با تغییر دولت ها ما هیچ تغییر رویکرد اساسی را شاهد نبودیم. میبینیم که پای امضای خودشون نایستادند، عهد شکنی گذشتگان را جبران نمی کنند. این یک ستم مضاعفی است که داره بر ایران و دنیای اسلام روا داشته میشه. مع الاسف ما در این دوره های جدید تغییر سیاستی اساسی نه در فلسطین، نه در یمن، نه در نقاط دیگر ندیدیم. همچنان اون ظلم ها و ستم ها جریان داره، تحریم های ظالمانه بر ملت های مظلوم عالم در جریان، این عهد شکنی ها استمرار داره. ما با همه مشکلات باید بدانیم که پای اسلام و دین و انقلاب، استقلال و آزادی خودمان باید بیستیم و دشمن باید ببیند که ایران علی‌رغم همه این سختی ها بر پای آرمان های خودش ایستاده است و به فضل الهی آنها در این مسیر شکست خواهند خورد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، ما را به انجام وظائف و تکالیف ما موفق بدار، گرفتاری ملت ما و امت اسلام را مرتفع بفرما، خدمتگزاران به اسلام و انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما، همه شرور و آفات را از ملت ما دور بدار، گناهان ما را ببخش، توبه و انابه و تضرع ما را بپذیر، ما را به عبادت خالصانه خودت موفق بدار. سلام و درود ما را به محضر آقایمان حضرت ولی از ارواح و نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما.